بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط جزم در دعوا به تقریر محقق نائینی قدس سره بود که ایشان در کلامش می شود گفت به دو بیان اشتراط جزم رو تقریر فرمود. یک بیان این بود که مفهوم دعوا لغتاً متقوم به جزم، اما متفاوت از اون چه قبل گفتیم مفهوم دعوا متقومه، به نکته این که دعوا عبارت است از انشاء خصومت و یقه‌گیری، انشاء مطالبه، و این انشاء با فرض احتمال طلبکاری جمع نمیشه. این یه بیان بود. بیان دوم مرحوم نائینی این بود که دعوای مسموعه، نه دعوا مفهومن و لغتن، دعوای مسموعه و دعوای صحیحه عبارت است از دعوایی که تمام انحاء آثار دعوا که در ادله آمده باید برش بار بشه، از قبیل امکان اثبات به بینه یک و امکان حلف مدعی دو. مادامی که مدعی تمکن از حلف نداشته باشه ولو لغتن این دعواست، اما دعوای مسموعه و صحیحه نیست، چون دعوای صحیحه عبارت است از دعوایی که منشأ آثار مترتب در ادله باشه، که اون آثار از جمله اونها عبارت است از قضیه یمین مدعی علی تقدیر رد یمین. در حقیقت بله، اونی که تو کلام ایشون آمده یکی اینه که دعوای صحیحه باید این گونه باشه، و دیگر این که باید دعوا از قبیل اموری باشه که با نکول هم حکم در موردش جایز باشه. پس دعوای صحیحه دعوایی است که هم امکان اقامه بینه برش باشه اگر طرف بینه داشته باشه. خب این با دعوای غیر جزمی محقق میشه، ولی فقط این کافی نیست. نائینی اینو میخواد بگه اگر دعوای صحیحه دعوایی بود که امکان اقامه بینه برش باشه، خب دعوای احتمالی هم امکان اقامه بینه برش هست، ولی دعوای صحیحه دعوایی است که علاوه بر امکان اقامه بینه برش باید قوائب نکول در موردش ممکن باشه و امکان حلف برای مدعی علی تقدیر رد یمین هم باشه. اگر مدعی به گونه ایست که توکل از حلف نداره، این دعوا اصلا دعوای مسموعی نیست. دیروز بخشی از عبارت مرحوم ناینی رو خوندیم، صریح در این مطلبی که الان عرض کردم یک عبارت دیگه ایه که باز تو عبارت ایشون هست. ایشون این عبارتش باز غیر از اون بخشی که دیروز عرض کردم فرموده: لصحت دعوا معنیان. دعوا میگیم صحیحه به دو معنا میتونه دعوا صحیح باشه، احدهما صحتها بالمعنى العام وهي التي لو اقام البين عليها لترتب عليها الاثر. خب این در دعوای غیر جزمی هم محقق میشه، به این مقدار شرط جزم در ادعا در نمیاد، اما وثانیهما صحتها بالمعنى الاخص و هو الا يكون مجرد امکان اثباتها بالبینه کافیا فی صحتها بل لابد ان یجری فیها جمیع موازین القضاء من الحلف و النکول و الاقرار. بعد ایشون یه مطلبی رو فرموده بر این اساس اگر کسی بر یک میتی دینی رو ادعا بکنه که همه وجوه متقدم درش قابل اجرا نباشه دعوا مسموع نیست. چطور؟ ایشون فرموده اگر ادعای دین بر میتی بکنه که این میت مال نداره، خب حالا ادعای دین بر این میکنه، خب خاصیت این ادعا چیه؟ این اصلا این ادعا رو تو محکمه نباید بشنوند، چون براست که این میت اگر اثبات شد، ادعا عبارت است از امری که اگر اثبات شد پیامدی داره. خب اثبات شد این میت مدینه، خب خدا بیامرزتش، وارث که لازم نیست دهیش رو بده، وقتی میت یه لا مالله. اثبات هم شد، دعوایی که اگر اثبات بشه پیامد نداره، اثر نداره، این دعوا اصلا مسموع نیست. حالا عرض میکنه یا ایشون فرموده میت مال داره اما مالش در دست وارث نیست، غاصب برده، خب حالا میاد شما علیه این میت اقامه دعوای دین میکنید، چه خاصیتی داره؟ وارث که نمیتونه براتون کاری کنه. یا مال در دست وارث هست اما وارث ادعای این آقا رو یقین نداره، خب وقتی که ادعای این آقا رو یقین نداره پس ادعای دین بر این میت، اونجایی که مالم در دست وارث هست اما علی تقدیری که این آقا این ادعایی رو که داره در حق این وارث الان اثری نداره، چون نمیتونه این وارث رو الزام بکنه یالا بیا دین رو ادا کن، چون وارث میتونه بگه که من دینی رو که ادعا میکنین نمیدانم پس الزامی ندارم پرداخت کنم. یه چیز دیگه هم تو کلام ناینی آمده، فرموده ادعا، اینو ما گذاشته بودیم ذکر بکنیم در ذیل استدلال بر اشتراط جزم در مدعا در مدعی، ایشون فرموده دعوا به گونه ای باید باشه که اگر مدعا علیه رها کنه اون مال مورد دعوا رو، مدعی بتونه برداره اون مالو. خب مدعی وقتی که یقین نداره، حالا این مدعا علیه اگر این مالی رو که مدعی میگه شاید مال منه، شاید این خانه مال منه، مدعا علیه یه آدمه خلاصه نمیخواد درگیر بشه، رها میکنه این خونه رو، حق داره مدعی بیاد این خونه رو تحویل بگیره و مال رو استیفا کنه یا این خانه رو قبض کنه؟ کلا، چون حاکم بهش میگه که تو یقین داری مال مال توست، مدعی میگه من یقین ندارم، خب چه خاصیتی داره این دعایی که یقین نداره؟ وقتی که بناست من مدعاله این مال رو رها که بکنم، شما نمیتونی مالو در مورد ادعای جزمی اگر مدعاله رها بکنه، مدعی مال رو قبض میکنه، خودشو مجازه در قبض میدونه. اما در جایی که مدعی جازم نیست، مدعاله اگر مال رو رها کرد، مدعی خودشو مجازه در قبض نمیدونه. پس این ادعا چه خاصیتی داره؟ ادعایی که برش نمیتونه این مطلب مترتب بشه، پس این ادعا اصلا مسموع نیست. این بیان حرف مرحوم نائینی در مقام، اینا هم برای اشتراط جزم در صیغه دعوا ذکر کرده و هم برای جزم در اعتقاد مدعی و این که باید مدعی فی نفسهی و فی قلبهی هم جازم باشه. اگر فی نفسهی مردد باشه حق اقامه دعوا نداره، و اگرم حاکم فهمید که او جازم در نفس نیست ولو صیغه جازم رو انشاء کنه، حاکم لازم نیست به ادعای او رسیدگی کنه. بله. ما اینجا به مرحوم نائینی گفتیم یا مرحوم نائینی منظور شما از این که ادعا باید به صیغه جزم باشه چون ادعا انشاء خصومته یعنی چی؟ شما میگید جزم شرطه چون ادعا دعوا انشاء خصومته، منظورتون اینه که مدعی در ادعایی که میکنه باید معتقد باشه که این مدعا علی منکره تا با او ایجاد درگیری بکنه، به این معنا باید مدعی به گونه‌ای ببینه که مدعا علی رو ملزم به امری بدانه که با قطع نظر از ادعا اون مدعا علیه ملزم به اونه، منتها چون عمل نمی کنه مدعا علیه به وظیفش، با ادعا و دعوا می خواهیم اون رو وادار به عمل به وظیفش بکنیم. منظورتون اینه؟ این که موجبی نداره. اصلا ممکنه من ادعای جزمی بکنم علیه یک کسی که اون طرف اصلا منکر نیست، میگه نمیدونم، میگم این خونه که دست آقاست مال منه، اون میگه من بینی و بین الان نمیدونم، این خونه دست بابام بوده الانم به دست من آمده، حالا مال شماست نیست من نمیدونم، مال خودمه نیست نمیدونم، آیا به این مقدار نمیشه طرح دعوا کرد؟ مدعی بگه این خونه که دست شماست، حتما من باید جای ادعای ملکیت خانه رو بکنم که مدعا علی به گونه ای باشه که از نظر من ملزم خونه رو بیاد به من تحویل بده با قطع نظر از دعوا، منتها عمل به وظیفه نمی کنه، من اون رو وادار می کنم با طرح دعوا. کجا در ادعا آمده باید ادعا این گونه باشه؟ خود شما این آینی هم قبول نداری، شما فوقش میگی باید مدعی جازم باشه، اما اینکه مدعا علیه از نظر من ملزم باشه با قطع نظر از طرح این دعوا مورد دعوا رو بیاد دو دستی تحویل من بده، نه. اگر منظورتون از این که دعوا انشاء خصومته اینه که باید ادعا به گونه‌ای باشه که یک اثری برش مترتب بشه ولو پاسخگویی، پاسخگویی هم نه پاسخگویی به اقرار یا نفی فقط، حتی پاسخگویی به این که نمیدانم. و فرض اینه که اینجایی که من مدعی جازم نیستم، دعوایی رو که دارم طرح میکنم به نحو احتمال و غیر قطع این گونه است، قابل پاسخگوییه، شما گفتید ولی دعوا اثری مترتب نمیشه چون سه مطلب ذکر کردنا اینی. یک، باید به گونه ای باشه که مدعی بشه قسم بخوره، اگر منکر قسم نخوره و رد یمین بکنه. دو، باید بشه قوائب نکول و اگر مدعا علیه قسم نخورد ما بگیم آی مدعی بفرمایید این مال مال شما. سه، گفتید دعوا جایی مسموعه که بتونه مدعی اگر اون مدعا علیه رها کرد اون مالو مجاز باشه تصرف کنه. این سه حرف و ایشون فرمود، یعنی این سه امر شرط صحت دعواست. دعوایی صحیح هست که بتواند مدعی پاش قسم بخوره در فرض رد یمین و علی تقدیر نکول بتواند اون مدعی مال رو دریافت کنه و علی تقدیر رها کردن مدعا علیه بتونه مدعی اون مال رو قبض کنه. باید بگید دعوا این گونه باشه. ما میگیم اینا رو از کجا شما آوردید یا مرحوم ناینی؟ دعوا باید این گونه باشه. دعوا باید خونسل اثر نباشه، یه اثری باید برش مترتب باشه. اثر چیه؟ اینکه طرف، اثر ولو به نحو احتمال، طرف بیاد اقرار کنه بگه راست میگی تو، تو یه مدعی که میگی شاید من طلبکارم، قبول دارم طلب داری، آیا به این مقدار اگر بگن اقامه دعوا جایزه لغو در صحت دعواست؟ صحت دعوا باید به گونه ای باشه که مدعی بتونه پاش قسمم بخوره. بگن آقا میتونی شما طرح دعوا بکنی به نحوی که اگر مدعا علیه بعد بیاد و اعتراف بکنه، خب شما میتونی اون مال مورد اعتراف رو دریافت کنی بر اساس قواعد قاضی. نباید دعوا خونسای از اثر بالمره باشه. خب پس دعوا به رجاء ترتب آثاری از قبیل اقرار محظوری نداره. اصلا طرف میدانیم اقرار نمیکنه، طرف انکار میکنه و رد یمین میکنه. خب وقتی که رد یمین کرد من مدعی نمیتونم قسم بخورم به اعتراف خودم، چون به اعتراف خودم نمیتونم قسم بخورم، حاکم میگه من مدعی مستحق نیستم. مگر بناس همیشه بشود به نفع مدعی قسم حکم بشه در اون مورد اون ادعا که ایشون فرمود نباید ایقاف دعوا بشه، نباید اون حکم توقفی پیدا بکنه. حکم توقفی پیدا نمیکنه، قاضی کار خودشو میکنه. کار خودش در این موردی که مدعی نمیتونه قسم بخوره اینه که ای مدعی جل پلاستو جمع بکن بر پی کارت، حق طلبکاری دیگه الان نداری، ادعا کردی اما تیرت به سنگ خورد. نه دیگه، فصل خصومت شد دیگه، فصل خصومت شد به این که به حکم حاکم که دیگه شما حقی نداری. نه ابتر نمیمونه، حاکم حکم میکنه در این قضیه. همونطوری که اگر بیانه به نفع مدعی حکم میکرد، قاضی به نفع مدعی حکم میکرد، فصل خصومت بود. اگر منکر قسم میخورد قاضی به نفع منکر حکم میکرد، فصل خصومت میشد. اینجام که رد یمین شده، با رد یمین قاضی حکم و مدعی نمیتونه قسم بخوره. حکم میکنه حاکم به اینکه شما یه مدعی که قسم نمیخوری لا حق لک، تمام دیگه از این به بعد هم حق اقامه دعوا نداری. اگر پس این اثرم منتهی به توقف حکم نشد، اگر مدعا علیه نکول از یمین کرد، خب مرحوم ناینی فرمود قوا دعوا جایی مسموعه که اگر مدعی نکول از یمین کرد بشه به نفع، اگر مدعا علیه نکول از یمین کرد بشه به نفع مدعی حکم کرد. میگیم اینجا چه اشکال داره به نفع مدعی حکم کنی؟ شما میگید مدعی یقین نداره، میگیم یقین نداشته باشه، مگر اونجایی که با بیان مدعی حق داشت به قول خود شما اینا اینی اقامه دعوا بکنه در حالی که یقین به طلبکاری نداشت، اشکال داره شارع بگه در مورد نکول منکر از یمین هم این در حکم بیانه مدعیه یا در حکم اقرار منکره؟ اگر مدعا علیه اقرار میکرد و مدعی یقین نداشت، آیا مدعی حق داشت بگیره اون مال رو یا نه؟ حتما میگید بله. نکول منکر این اتفاق تو کلمات مطرحه، یا از قبیل اقرار اوست یا از قبیل بیانه مدعی، این تو کلمات محقق کنی این بحث رو دیدم برای ترتیب یک امری برش که نکول منکر هو من قبیل اقرار المنکر، نکول مدعا علیه از یمین، یا من قبیل بینت المدعی، هر کدوم هم باشه نکول موجب استحقاق مدعیه، چون بیانه چه مدعی بیانه داشته باشه چه بیانه نداشته باشه مدعا علیه اقرار کنه به نفع مدعی غیر جازم، خب مدعی حق داره بگیره، چه اشکال داره؟ مگر آیه نازل شده که اثبات استحقاق مدعی فقط باید در جایی باشه که مدعی جازمه به طلبکاری باشه؟ نه، باید حجت بر طلبکاری داشته باشه، یه حجتش بیانشه، یه حجتش اقرار مدعا علیهه، یه حجتش اشاره نکول منکر از یمین قرار داده. یا مرحوم نائینی، ما که قطعا در شریعت موردی از قبیل این مورد داریم، ولو اون موردی که نصوصی که در باب اجیر متهم آمده که اجیر متهم اگر قسم نخوره ضامنه، با حال اینکه اون مدعی یقین نداره این آقا ضامن باشه، چون احتمال میده این امینه و امین ضامن نیست، مگر در فرض خیانت، یقین به خیانتش که نداریم. شارع گفته اگر مدعا علیه و اون اجیر قسم نخوره محکوم به ضمانه. پس قوائب نکول هم اشکال نداره. یه مورد دیگه باقی میمونه که تو کلام نائینی بود و اون این که دعوا باید به گونه‌ای باشه که اگر مدعا علیه رها کنه بره پیکارش، یخلی بین المدعی و بین مورد دعوا، مدعی باید بتونه قبض کنه. کجای آیات و روایات و ادله آمده باید این گونه باشه که دعوا جایی صحیحه که اگر مدعی مزاحمتی نداشته باشه رها کنه بره پیکارش، شما یه مدعی بتونید اون مالو تصاحب کنید؟ ادعاست دیگه، کلام اینه که شما میگید که ادعا جایی مسموعه که اگر مدعا علیه رها کنه مدعی بتونه تصاحب کنه. نه، همچین چیزی نیست، لازم نیست مدعی بتونه تصاحب کنه. خب میگید خب حالا اگر نتونه تصاحب کنه پس مدعی خاصیت دعواش چیه؟ خاصیت دعواش اینه که مدعا علیه یا اقرار میکنه که به اقرار تصاحب میکنه، یا انکار میکنه که باید قسم بخوره. نکول میکنه از قسم، به نفع مدعی ثابت میشه. همین مقدار کافی؟ الا ولا و دعوا باید به گونه ای باشه که اگر مدعا علیه رها کنه، مدعی بتونه اون مال مورد منازعه رو تصاحب بکنه. همچین چیزی در مفهوم ادعا صرف ادعاست، ولا موجب له. مهم اینه که ما ببینیم ادله جواز طرح دعوا و ترتب آثار اطلاق داره یا نداره. اونایی رو که شما در مقام مانع داری ابداع میکنی، اینا صالح برای مانعیت نیست. اصل عرض ما به صاحب جواهر عمده اینه، باید ببینیم ادله آثار این آثار رو چگونه مترتب کرده. و اما اونی که تو کلام ناینی آمده، فرموده دعوای علی المیت، اونجایی که میت لا مال له مسموع نیست، جوابش اینه که چرا مسموع نیست؟ اونجایی که ما ادعای دین علی المیت میکنیم، میت هم مالی نداره، نتیجه طرح این دعوا اینه که دیگری میتونه بیاد از زکات خودش به من طلبکاری که حرف من اثبات شد اون دین رو ادا کنه. من اگر ادعا کردم علی المیت، نه اینکه ادعای احتمالی، اینجا رو شاهد قرار داد ناینی بر اینکه اشتراط جزم، گفته شما دعوای علی المیت ولو به نحو جزم هم حق ندارید اقامه کنید، چون اثری نداره. ما میگیم دعوای علی المیت فقط این نیست که خیر خود میت رو بگیریم که بیا تحویل بده تا بگید این میت لا مال له. اثر صحت دعوا اینه که ما میریم خیر قاضی رو میگیریم، میگیم بیا بیت المال رو شل کن، حق ما رو ادا کن، واجب حق ما رو ادا کنی، چون از جمله مصارف زکات سهم غارمینه، این میتم غارمون، دینشو بیا ادا کن. اثبات بشه دین اگر بیانه بعد از مرگ میت اگر قائم بشه، برای اینکه این میت بدهکاره، اشکالی داره؟ دین حتما باید در حال حیات اثبات بشه. مرحوم ناینی فرمود اگر میت لا مال له، شما حق طرح دعوا ندارید. اگر مال داره دست دیگری دسترس بش نیست، باز شما حق طرح دعوا ندارید، چون اثری نداره. خب ما میگیم اینجا اثرش اینه که نمیتونیم از غاصب بگیریم، باز میایم از بیت المال میگیریم. بیت المال هم خصوصیت نداره، شما یکی از مکلفینی هستید که میخواد زکات مالتون رو ادا کنید. من بر شما اثبات کردم که از این میت طلبکارم، حق دارید بیاد شما از زکات مال خودتون طلب این میت رو ادا کنید بعد از آنی که من اینو اثبات کردم. پس نگید این دعوا خونساز اثر نداره، شما پی اثرید. اثر فقط این نیست خود میت تمکنه از ادا دینش و به مال خودش داشته باشه. حرف سومی زدید شما اینا، اینی فرمودید که ادعای علی المیت اونجایی که مالم داره دست وارثه، باز مسموع نیست. وارثی که یقین نداره به این که مورثش بدهکاره. نمیدونم این حرفا رو ناینی چی میفرماد. خب وارث علم نداره به دین میت، بسیار خوب. حالا که علم نداره دعوای من مسموع نیست، یا ما دعوا رو طرح میکنیم، مسموع هم هست، شما یه وارث بیا جواب بده. فوقش اینه که شما میای جواب بدی میگه من نمیدانم. خب وارث میگه من نمیدانم، پس ادعای من اثبات نشد. حالا که نمیدانم دو حالت داره، به وارث میگه من نمیدانم، اما قسم رو هم به مدعی حواله میکنم. خب اینجا مدعی باید قسم بخوره. فرض ناینی اینجا فرضیه که مدعی جازمه ها، ایشون اینا رو شاهد قرار داده که جایی که ادعا جزمی نیست مسموع نیست، به شاهد این که اون جایی که ادعا اگر جزمیه و پیامدی نداره اونجا مسموع نیست. خب میگیم اینجا پیامدش اینه که شمای مدعی اگر جازمی طرح ادعا علیه میت میکنی که مالم داره دست وارثشه، وارثم جازم نیست. خب وارث آدم متدینیه، میگه راستی ما نمیدونیم میتمون طلبکاره، اما تو که ادعای طلبکاری میکنی قسم بخور، حق داره. اگر مدعی قسم خورد حرفش ثابت میشه و الزام میکنه این وارثو، میگه که باید دین این میتو پرداخت کنی. بله، به نکول این منکر از قسم، به نکول این مدعا علیه از قسم قضاوت نمیشه. چرا؟ چون این مدعا علیه انکار که نکرد، میگه قسم نمیخورم چون نمیدانم. خب با نمیدانم من که حق مدعی اثبات نمیشه، مدعی باید حقشو بیاد اثبات کنه. ما اگر هم قائل بشیم به این که با نکول منکر از یمین حق مدعی اثبات میشه، اما با نکول متردد از یمین حق مدعی اثبات نمیشه. کسی که منکره، خب این آقا ممکنه بگیم اگر باید قسم بخوره، قسم نخورد حق مدعی اثبات میشه، اما این معناش این نیست که با نکول مدعا علیهی که منکر نیست، چون این آقا قسم نمیخوره چون نمیدانه، دلیلی نیست بر اینکه امتناع مدعا علیه موجب ثبوت حق مدعی است. خوب دقت کنید، اونی که مثبت حق مدعی است نکول المنکر عن الیمینه، نه امتناع مدعا علیه از یمین به هر قیمتی. مدعا علیه که میگه من قسم نمیخورم منکرم نیستم، دلیلی نداریم بر اینکه این موجب ثبوت حق مدعی باشه، چون این نکول المنکر نیست، این نکول المدعا علیه. دلیلی نداریم هر نکولی از مدعا علیه نسبت به یمین مثبت حق مدعی است، نکول منکر. خب نتیجه این میشه که حق این طرف اثبات نشد، با نکول اثبات نشد، نوبت میرسه با یمین. اگر مدعی جازمه و میخواد حقش اثبات بشه باید قسم بخوره، اگر قسم نخوره حقش در روایات داره لا حق له. اگر مدعی مردده نمیتونه قسم بخوره، یعنی نمیتونه اقامه مثبتی بر حق خودش بکنه، حاکم میگه بسیار خوب حرفتو اثبات نتونستی بکنی، خدا حافظ، این پرونده مختومه. ولذا این کلام مرحوم نائینی با تنتراقی که داشت و عقباتی که در کلام ایشون بود نتوانست اشتراط جزم در ادعا رو اثبات بکنه. یبقى الکلام فی شیء، قبل از آنی که وارد بشیم در ادله اشتراط جزم در اعتقاد مدعی، و اون این که در کلام برخی از بزرگان اینگونه آمده که اگر ادعا به صرف احتمال جایز باشه، این یه زمینه ای میشه که اشخاصی که میدانن اهل حشمت حاضر نیستن بر شندرغاز قسم بخورن با اینکه منکرن، خب زمینه این میشه که اینا سوء استفاده بکنن اشخاصی با طرح ادعای احتمالی، هی بیان بگن آقا، با اینکه میدونه طلبکار نیست، میگه شاید این آقا، این سلطان بدهکار به منه. سلطان هم که خودش حاضر نیست که همدم این قرار بده بیاد تو محکمه بگه که والله الذی لا اله الا هو من به این آقای سبزی فروش بدهکار نیستم. حالا کل ادعای این سبزی فروشه چیه؟ میگه من از این قاضی 10,000 تومان طلب دارم. این سلطان میگه آقا جون این 10,000 تومان رو بگیر برو به کارت، ما رو به محکمه نکش که 10,000 تومان میخواد بر ما قسم به دنبال داشته باشه. خب گفته شده، خب این موجب میشه که دیگه خیلی سوء استفاده بکنن، بیان طرح ادعای احتمالی بکنن و بر اساس این اونم طرف مقابلم حاضر نیست قسم بخوره، نتیجه این میشه که حرفای باطل و به ناحق به کرسی بنشینه. مرحوم محقق کنی وقتی که اشاره به این نکته میکنه در ذیل اشتراط جزم در دعوا، میگه این نمیتونه جزم در دعوا رو نفی بکنه یا بخواد بگه جزم لازم نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه مدعا علیه اگر اهل حشمتم باشه که براش مهم نیست، میتونه طرف مقابل رو بگه بسیار خوب، من که حاضر نیستم بیام بر حرف تو قسم بخورم، بر رد حرف تو، اما تو بیا تو محکمه، تو مدعی چی؟ مدعی احتمال طلبکاری که هستی، تو بیا بر این ادعات قسم بخور، چون من نمیدونم تو احتمال میدی آمدی طرح دعوا میکنی یا اصلا احتمالم نمیدی، بدون احتمال آمدی من رو به محکمه کشیدی، خب بیا قسم بخور که تو احتمال میدی، من که نمیدونم تو احتمال میدی، خب من نمیتونم قسم بخورم تو احتمال نمیدی، اما تویی که میگی من احتمال داره طلبکار باشم، میتونی بر احتمال طلبکاریت قسم بخوری، بیا قسم بخور نه بر طلبکاری، قسم بخور بر احتمال طلبکاری. خب اگر طرف واقعا احتمال نمیده دیگه نمیتونه قسم بخوره، پس این وجه هم نمیتونه وجه اشتراط جزم باشه. هادا تمام الکلام در اشتراط جزم فی صیغه الدعوا، و اما اشتراط الجزم فی المدعی ففیه وجوه استدل بها او یمکن یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین. اثرش اینه اگر اینو آخه اینو این وجه این بود که ممکنه سوء استفاده بکنن اشخاصی که طلبکار نیستن، برای اینکه وجه هم داشته باشن، یه وقت اینه که طرف ادعای طلبکاری میکنه بهش میگن آقا بی پر و پا که نباید ادعا بکنی، یه حجتی بیانه‌ای، ولی ادعای احتمالی که دیگه حجت نمیخواد، طرف بیاد بگه که من شاید از این آقا طلبکارم. خب کلام اینه که به این مقدار شایدش با آبروش منافات نداره، اما او رو به محکمه میکشن میگن تو میگی شاید، آیا واقعا در نظر تو شاید؟ یا میدونی خبری نیست، طلبی نیست و داری میای میگی شاید؟ خب باید بیاد قسم بخوره بر این که من احتمال میدم. آره دیگه، آره اینو فرموده، ممکنه بعضیا بیان این رو سوء استفاده وسیله و سوء استفاده قرار بدن برای اخاذی در جاهایی که طلب میدونن طلبکارم نیستن. محقق
خود مورد ادعا رد یمین میکرد، چه نیازی هست بر طلب احتمالش؟ خب میگه من 1,000 تومن مثلا 100,000 تومن طلب دارم،
نه اصلا اگر طرف ادعای جزمی کرده بود، خب از این ناحیه رد به یمین به او ممکن بود، اما چون که ادعاش احتمالیه دیگه رد یمین به او نمیشه کرد، خودش معترفه که من یقین ندارم که قسم بخورم، ولی ازا میتونه
به نفس خودش
بله به نفع حکم میشه، اما بعد از آنی که اون طرف رو به محکمه کشیده. خب اما اینجا به محکمه کشیده بدون که هیچ مسئولیتی به عهده‌اش باشه، او رو به محکمه کشیده، بیانه نداره، ملزم به قسم هم نیست، به محکمه هم آمده، چون حاکم قاضی مدعا علیه رو اجبار میکنه به حضور در محکمه برای پاسخگویی. ایشون داره محقق کنیه، انصافاً این تیکه کلام ایشون رو من جای دیگه سراغ ندارم، خیلی محکم آمده، میگه خیال نکنید این وسیله سوء استفاده قرار میگیره، چون قاضی میتونه این قضیه رو سوء استفادهش با این قطع میشه که مدعا علیه که اهل حشمته حاضره به قسم خوردنم نیست، میتونه طرف رو یک مسئولیتی به عهدش بیاره. میگه که خب این آقا بالاخره میخواد بدون هیچ مسئولیتی در بره، نه، یه مسئولیت قسم به عهدش میگذاریم. میگیم شما طلبکاری رو یقین نداری، اما احتمالشو که دیگه یقین داری، چون اگر بگیم من احتمالم نمیدم، میگن پس چرا آمدی طرح دعوای احتمالی کردی، پس نسبت به احتمال یقین داری، یعنی حتما میگی من احتمال دارم، خب بیا قسم بخور من حتما احتمال دارم. و تو چی؟ اثر مترتب میشه که حالا این دعوای احتمالی پا میگیره، حالا من باید جوابشو بدم، یعنی قبل از آنی که من بخوام ملزمه به پاسخگویی او باشم، او ملزمه نسبت به این ادعای خودش اثبات بکنه که ادعای احتمالی در عالم از ناحیه او وجود داره. دادگاه میره، اما دادگاهی میره که اگر بخواد این ادعاش رو وادار کنه این مدعا علیه پاسخگو باشه، اول باید پاش قسم بخوره. نه خب این نداره، نه دیگه این سو میدونم، نه سو استفاده، خب بعدم بله اون آقا میاد تو محکمه یا وکیلشو میفرسته میگه بسیار خوب شما میگی احتمال، اب نداره من قسمم نمیخورم، قسم نمیخورم، شما بگید اصلا با نکول من دین طرف ثابت شد. اینطور نیست که اون طرف، یا حتی قسم نمیخورم حالا باز بیا دو مرتبه من قسم نخوردم، اما حرف تو فوقش احتمال بود، با احتمال که دین ثابت نمیشه، تو نمیتونی قسم بر اثبات دین بخوری، پس یه قسم مفتکی اول تو رو دادیم که چه دین طلبکار باشی یا نباشی اول باید یه قسم بخوری، که با این قسم خوردن تازه میتونی الزام کنی مدعا علیه به حضور در محکمه برای پاسخگویی. نه قبل از اون نه، برای اینکه هنوز ادعا ثابت نشده،
خود قاضی قسم،
خود قاضی قسم،
خود قاضی اون
قسم، اهل حشمت در پاسخ،
نه باید به این ادعا باید به درخواست اون مدعا علیه باشه، منتها این مرحله برای اینه که این قسم رو بخوره تا بتونه این ادعای او پاسخگویی بعدو به دنبال داشته باشه. این یه دقتی است که تو کلام محقق کنی آمده، تو کلام دیگری من ندیدم.